وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما الحجاب بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا وحبلنا رأفته ودعاءه وخيره وامنن علينا برضاه واجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يدي. سلامتي وتعجيل در ظهور بقية الله مهدي فاطمة صلوات بلند بفرستیم. اللهم صل على خدا رو شاکریم، توفیق داریم در مجلس توسل به اهل بیت شرکت بکنیم. اگر ثوابی مترتب عمل ما شد ما هم شریک بکنیم همه مؤمنین و مؤمنات رو، همه محبین امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام انشاءالله از سائه متنعم بشوند به افضل نعمات، به برکت افضل الاذکار صلوات بر محمد و آل محمد. وقتی میان عقل و هوس جنگ می شود قلبم به چشم هم زدنی سنگ می شود، با هر گناه فاصله می گیرم از شما، با هر گناه فاصله می گیرم از شما، کم کم وجب وجب دو سه فرسنگ می شود. اشکم چه شد به جان تو باور نداشتم، روزی دلم ز فرط حسد سنگ می شود. آقا ببخش، آقا ببخش، بس که سرم گرم زندگی است، کمتر دلم برای شما تنگ می شود. انشالله دلبستگی و وابستگیمون نسبت به مولا و صاحبمون حضرت حجت ابن الحسن روز افزون باشه. هم نثار حضرت حجت صلوات بلند بفرستیم. سید الشهدا در مسیر رسیدن به صحرای کربلا مواجه شدن با یک خیمه. پیکی رو فرستادن، گفتن برو صاحب خیمه رو صدا کن بیاد. پیک حضرت رفت شروع کرد به مکالمه با عبیدالله ابن حر جعفی. گفت ابا عبدالله میگه بیا کارت دارم. گمان از اهل کوفم و از محبین حسین ابن علی بودم. متوجه فضایی که کوفیان ایجاد کردن شدم، از اون شهر فرار کردم، تو این بیابون خیمه زدم که باهاش رو در رو نشم. من میگم از بعد ماجرای من اتفاقا رامون به هم خورده. پیکو رد کرد، گفت نمیخوام ببینمش. خود ابا عبدالله رفت سراغش، گفت ابن حر بیا به یاری ما. گفت من میدانم که اگر به یاری تو بیایم همان اول امر باید جانم را تسلیم کنم. یعنی خودم میدانم در دایره آگاهی های خیش که پیوستن به تو حسین ابن علی و یاری تو تسلیم نفس میخواهد، جون هم باید بدم، مسیر مسیری که باید جون بدم، اما نفسم بر این موضوع رضا نیست، نمیتونم باش کنار بیام که بیام برات جون بدم. مرکبی دارم، اسب، مرکبی دارم که هرگاه خواستم کسی را دنبال کنم و او را بگیرم توانا بودم و هرگاه در پی گریختن از کسی بودم نیز همینطور. یعنی یه ماشین درجه یکی دارم که از دست همه من میتونم فرار کنم، همه رو مرکب شماره یک زیر پامه. آن را به تو میدهم که در جنگ پیروز شوی. از مالم میتونم برات بگذرم، رأس المالم هم برات میدم، اما جونمو نمیتونم برات بدم. بیامم آخر کار میپیچم دیگه، نمیتونم. نفسم بران که جانم را تسلیم کنم رضا نیست. آقا فرمودن نه مرا به تو حاجتیست نه به اموال تو. سوار بر مرکب خوبت بشو به تاز و برو تا صدای حلم ناصر من را نشنوی. در یک منزل دیگر به یک خیمه ای رسیدند، همین با همین روال. نفر خودش را حضرت فرستاد گفت برو صاحب خیمه را صدا کن. اومد دید زهیر ابن قین بجلی است. صدا کرد گفت پیک حسین هستم، با اهل و عیال نشسته، انسان بسیار متمول داره غذا میخوره. محل نداد. خدا ابو عبدالله اومد سراغش. صدا داد یا زهیر کارت دارم. یه لقمه رو دستاش خوش شد. زنش بهش گفت نمیشنوی کی داره صدات میکنه، بلندش کرد. این مکالمه رو هیچ جا ننوشتن. پیدا کردید واسه من بفرمایید، هرچی میگردم پیدا نمیکنم. هر کی هم نوشته نمیشه ما نمیدانیم چه به او گفت، اما ساعتی در خیمه با او خلوت کرده است. وقتی برگشته دیگه هیچی و هیچکی رو نمیبینه، همه رو سیاه‌سفید میبینه. یه رنگی پاچید تو چشاش. وقتی برگشت به زنش میگه در یه نقلی از طلق تو که سلاسن سه طلاقت کردم، همه ی اموالم بهت بخشیدم، برو هر جا میخوای هر جور میخوای زندگی کن، من دیگه هیچکی غیر حسین رو نمیبینم. ما اگر از تاریخ کربلا، قبل کربلا و تا بعد کربلا واکاوی نکنیم که چه میشود نفس حق حجت خدا به صورت یکی میخوره، اثر میکنه، تازه او استعداد هدایت داره چون از محبینه، نفس حق سید الشهدا به صورت یکی میخوره که در کتب تاریخی نوشتن عثمانی مسلکه و مشهور است که عثمانی مسلک ها لعن علی ابن ابی طالب میگفتن، یعنی فاجعه است. ما اگر این رو کشف نکنیم آخر زمان نمیتونیم به حجت خدا یاری بدیم. چه میشود که از یک شهری، ما یه شعار خوب داریم امروز، میگیم ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند یا حسین تنها بماند یا مهدی تنها بماند، یعنی ما از اهل کوفه داریم براءت میجوییم. مثلا میگیم الکوفی لا یوفی، کوفی وفا نداره. بعد شما میای این 70 80 نفری که دور سید الشهدا هستن و هر چقدر سرندشون میکنی از لحاظ قوم و قبیله بخواید تفکیکشون بکنین، 70 80 درصدشون کوفیان. یعنی همونطور که کوفیای بی وفا چه کردن، بهترین های اون روزگار و اون سرزمین هم کوفی هستند. پس صرف یک قبیله کسی رو بیچاره نکرده، صرف یک جغرافیا کسی رو بیچاره نکرده. عوامل سعادت و شقاوت در وجود انسان رو باید بررسی کرد. اصلا برای شیطان و ابلیس فرق نمیکنه با کدوم عامل من رو از امام جدا بکنه، اصلا براش فرق نمیکنه. میگه اینوری دوست داری، بیا اینوری ببرم، تو فقط بیا بریم. تو با چی دوست داری کشش پیدا بکنی؟ اصلا برای او فرق نمی‌کنه. مثلا تو یکی از تقسیم بندی ها بیایم عوامل سعادت و شقاوت رو ابتداءً به عوامل درونی و بیرونی تقسیم بکنیم. یه سری عوامل در وجود انسانه، این قلب انسان و ذهن انسان، من یه دو شب با اینا کار دارم. در وجود انسان یه سری عوامل هست که میتونه به سمت سعادت یا شقاوت خودش رو ببره. یه سری عوامل در بیرون انسانه. مثلا مرحوم علامه حسنزاده در دروس معرفت نفسشون ذکر میکنه، میگه عوامل سعادت یکیش نطفه است، والدین، پدر و مادر، علت تامه سعادت است، خیر. یعنی بابا خوب باشه قطعا بچه خوب خواهد شد، خیر. بابا بد باشه قطعا بچه بد خواهد شد، خیر. قطعا نداره، چون علت تامه موضوع نیست، علت ناقصه خوبیه. خیلی مهمه نطفه. همه ماجرا نطفه نیست، همه ماجرا والدین نیست، علت مهم نیست، اما همه ماجرا نیست. که کسی اگه پدر مادر خوب داشت بدونه مثلا این هم قطعا سعادتمند خواهد شد یا برعکسش، مثل آقای نقزم که داشته در تاریخ. یکی دیگه لقمه است. حلالزاده با والدین خوبه، لقمه بد میرسه بهش. ملعت بطونکم من الحرام ان خزلت عطیاتکم من الحرام. اینا جمله‌ای که سید الشهدا تو کربلا خرجش کرده، ربط به نطفه شون نداره، ربط به لقمه شون داره. لقمه میتواند، آره لقمه میتونه سر علت تامس، نه یه علت کنار علت. اینا علت‌های بیرون وجود منه، در درون من نیست. میتواند به سعادت و شقاوت بکشاند. یکی دیگه از علت‌ها معاشر است. حرف علامه حسنزاده است، معاشرت ها. مرحوم آقا مجتبی تهرانی فهمودن که یک کسی پدر و مادر خوب نداشته، لقمه خوب نداشته، مربی خوبم نداشته، یه رفیق خوب سر راش قرار میگیره، میبرتش کنجه بهش، سعادتمند میشه. معاشرت با کی میپره، با کی ندار میشه، با کی مخلوط میشه، نه معاشرت اجتماعی نونوا و بقال و چقال و شریک و کاسب و کارگر. اونی که میاد انس میندازه. در یکی از آیات قرآن وقتی اهل جهنم رو بهشتیان سوال میکنن که ما سلککم فی سقر، در سوره مدثر آیات 38 تا 48 یه بهشتیا سوال میکنن از جهنمیان که ما سلککم فی سقر، چی شده شما رو انداختن قعر جهنم. اینا یه سری تخلفات ذکر میکنن. سومیش اینه، نخوض مع الخائضین. خائض یعنی پست، فرومایه. نمیگیم ما پست بودیم، میگه نخوض مع الخائض، بر میخوردیم، ندار بودیم، رفیق شده بودیم، تو اکیپ پست و فرومایه ها بودیم. اینجا گفتن چطور اونجا باهاشون بودی راحت بودی، اینجا هم باید بری باهاشون بمونی. معاشرت، معاشرت انسان رو میبینی که به سقوط یا به رشد میرسونه. اجتماع، جامعه‌ای که درش قرار میگیره. بچه رو میخواد داره توی مدرسه، توی محیط، محیط رو انسان اثر میذاره. چرا در روایت میگه کسی که در مسجد قرار بگیرد آن زمان در از عمرش محاسبه نمیشود؟ یعنی یه مکانی به نام بیت الله، مسجد، شمارنده عمر رو استوب میزنه، میگه تو اومدی تو خونه من باید عمر طولانی بشه. روزی یه ساعت تو مسجد بودی، یه ساعت 23 ساعت عمرت حساب میشه. یعنی یک محیط مستقیما داره روی جسم اثر میذاره. این مقدمه رو عرض بکنم چون عصر جمعه است، شام جمعه است. یه سری مسائل مستقیما روی اعمال و احوال ما اثر میذاره. مثلا زمان، زمان اثر مستقیم روی اعمال داره. مثلا در یک زمانهایی یه عمل رو بیشتر و بهتر میخرن، از دست نده. میگه آقا سحر رو از دست نده، قبل سحر اسمش نیمه شبه، نیمه شب رو از دست نده، بعد سحر اسمش بین الطلوعینه، از دست نده. بین الطلوعین هوشیار باش. مرحوم های اخشناس گفتن حال نداری دعا بخونی، پاشو پرتقال بخور، زنده باش، چشات وا باشه، یه اقل قفلت نی که خواب پیش بشین اگه نمازم نمیخونی. این اثر داره رو دنیا، اثر داره رو آخرت هم اثر میکنه. زوال ظهر، اینا تایماییه که توی شبانه روز داره برای ما تکرار میشه، ما میتونیم باهاش بپریم. تایم هایی که توی هفته تکرار میشه، خداوند متعال ملائکه‌ای دارد، الواح نقره در دست دارن، قلم هایی از طلا از شب جمعه تا شام جمعه از عرش به فرش میآیند. مکلف هستن ثواب عمل کسی را بنویسن که صلوات بر محمد و آل محمد بفرستن. اللهم صل على محمد. یعنی این عمل صالح در این زمان ارزش افزوده پیدا کرده. زمان اثر روی اعمال داره، زمان اثر مستقیم بر روی احوال انسان هم داره، حال آدمو تغییر میده. شیعه حسین ابن علی روز عاشورا تقویم هم دستش نباشه حالش خوب نیست، دست خودش نیست. تقصیر گریه های غریبانه شماست، دنیا غروب جمعه چه دلگیر می شود. یه ذره پرده غفلت آدم کنار بزنه، یه ذره توجه بکنه، حواسشو پرت نکرده باشه توجه بکنه، غروب جمعه حالش خوش نیست. تقصیر گریه های غریبانه شماست، دنیا غروب جمعه چه دلگیر می شود. حالش به هم می ریزه. خلق من فاضل تینتنا، میگه تو رگ و ریشت از باقی مونده وجود ماست، هم جنس سنخیت داره، فقط باید این قفلت رو بزنی کنار، اتصال پیدا میکنی با حضرت حجت علیه السلام. مکان هم همینطوره. مکان بر روی که گفتم اجتماع برای این میخواستم عرض بکنم، برای امام زمان زمانش، مکان بر روی انسان اثر مستقیم میگذارد. نماز در مسجد کوفه رو 1000 برابر و 10000 برابر میخرن به خاطر یه مکان. نماز شکسته در حریم و حائر حسینی رو باید به کامل بخونیم. یه مکان روی عبادت اثر گذاره. یه روزخون 90 ساله‌ای بود، حدود 10 سال پیش من توفیق داشتم به زیارت کربلا، ویلچرشو می‌بردم. بعد این تا حالا کربلا نرفته بود، چشاش هم کم بینا شده بود، فقط مثلا 70 سال برای امام حسین روزه خونده بود، آذری زبان بود. بردمش سمت زری سیدالشهدا، گریه کرد، زیارت کرد، دور زدم جناب حبیب رو زیارت کرد، اومدم بیرون تو ایوون طلا بچرخم کنار این پنجره، برگشت یه بغضی کرد و من گفت اینجا کجاست؟ رندی کردم، گفتم چطور مگه؟ حالم منقلب شد، گفتم این قتلگاه ارباب حسین ابن علیه، اینجا سر آقاتو بریدن. مکانی که داشت ازش گذر میکرد روش اثر اطلاعات نداشت، ولی یک مکان روش اثر گذاشته بود. شما نگاه بکنید، ما زاره و مکروب الا فرج الله، در زیارت حضرت معصوم، حضرت رضا، حضرت حسین، این تعابیر رو داریم. هیچ زائری نیست که او را زیارت بکند الا فرج الله همه و کربه و غمه، خدا میزنه همه رو میشینه حالتو خوب بکنه. یعنی حضور انسان توی یک مکان اثر روی حال و احوال جسم و روحش میذاره. پس خیلی موثره من کجا برم بشینم، با کیا برم بشینم. اینا عوامل بیرونی است، عوامل اجتماعیه، در بیرون وجود منه. یه سری عوامل هست در درون من. آیا پروردگار عالم برای سعادتمندی یا شقاوتمندی همه چی رو در بیرون من ساخته، من را بی اراده کرده؟ میگه نه، در وجود تو هم ابزارهایی هست، یا اگر اونا حجمه کردن تو صفر بتونی واسی. اگر همه اونا رو ابلیس خواست دستکاری بکنه علیه تو بتونی تصمیم درست بگیری. برای همین ارزنده میشه. مثلا جناب حبیب ابن مظاهر و مسلم ابن اوسجه از کسایی هستن که اونا هم گیر افتادن. مثلا خلاف این جو اجتماعی کوفه حرکت کردن انقدر ارزنده شدن، به خاطر اینکه همه اینوری می اومد رودخونه داشت، اینوری می رفت، این دوتا پیرمرد اونوری رفتن، انقدر ارزنده شدند. مثلا زمانی که جناب حضرت مسلم ابن زیاد و کاخش رو محاصره کرده بود، فریاد می‌زدن شیعیان حسین ابن علی یا منصور امنت، حداقل تعدادشون 4000 نفره، حداقل اون لحظه. ابن زیاد با سربازاش داخل کاخ چند نفرن؟ 50 نفرن. چی شد؟ یه چند ساعت که گذشت، جناب حضرت مسلم نماز عشاشو تنهایی خونده. اگر امروز واکاوی نکنم که شیطان و جنود ابلیس با چه ابزاری با 50 نفر این 4000 نفر رو متلاشی میکنه، امروز هم تو این جامعه از شیطان و جنود ابلیس ضربه میخورم. امروز که میاد نگاه میکنه میگه نفر یه سطل آب میریختن اسرائیل رو میبرد، هر جور نگاه میکنه از لحاظ کمی و کیفی و جغرافیایی میگه آخه چی میگی بابا؟ 50 تا سرباز اون تو با ابن زیاد نشستن، این 4000 تا آخه چی میگی؟ جناب آقای حامد کاشانی 11 سال قبل، سال 93، دهه اول مصطفی، یعنی همین مثل امشب، اینجا یه منبری رفتن در رابطه با مردم کوفه. توی اون دهه سخنرانیشون این موضوع رو مطرح کردن. یکی از عوامل شقاوتمندی این کوفیان رو ایشون توی دهه بررسی کردن به نام نفهمی عمدی. از در پشتی کاخ ابن زیاد فریاد زد، گفت صدا کنید عین العرفا، عریف های قوم را صدا کنید. عریفه عریفه بودن، مثل عشیره عشیره، قبیله قبیله. عریفه هم یه لغت اینجوریه، هر 60-70 نفر میشده یه عریفه. حالا خانواده مثلا بله برون میگیرن درجه 1 و 2، خاله و دایی و عمو و عمه و بچه ها میشن 70 نفر، یه عدد اینجوری. اینا یه عریف قوم داشتن، می اومده عطایا رو میگرفته، یه پول مفت هنگفتی رو میگرفته تقسیم میکرده. به عدالت نه، هر جوری دلش بخواد تقسیم میکنه. یعنی عریفه باید مرید این آقای عریف باشن که دایی بزرگه بهشون خوب برسه. از کی؟ از سال 16 هجری قمری، از زمانی که خلیفه دوم کوفه را به این وضع نظامی ایجاد کرد. 8 قبیله اصیل عرب از هر وجهش، 2 قبیله 4 جهت، وسط بازار، 2 جهت 2 جهت 2 جهت، 2 قبیله 2 قبیله 4 جهت، 8 قبیله را مستقر کرد. پول دست کیاست؟ پول فقط برای ایناست. عجم ها غیره کار بکنن، شما پول دارید بخورید بخوابید، فقط شمشیر زدن یاد بگیرید. چند سال تا کربلا شیطان این کارو کرده؟ 45 سال این کارو کرده. یعنی بچه‌ای که سال 16 اون 5 ساله بوده تو خونه باباش، الان که میخواد بیاد کنار مسلم بن عقیل 50 سالشه بخواد یاری بکنه، 45 سال پول مفت خورده، پول هنگفت مفت خورده. پول در آوردن بلدی؟ نون پختن بلدی؟ شمشیر درست، لباس دوخته؟ هیچی ما بلد نیستیم، ما فقط پول داشتیم. ابن زیاد با یه پوزخندی میگه فکر کردی چی؟ 4000 تا جمع شدید باست من داد و بیداد میکنید که چی؟ ما 40 سال جیب شما رو آبستن کردیم، فهم کنید بهره نگیریم ازت، باست تو بگید الان چی کار میکنم. و این العرفا، اونایی که چند ماه بار میان این پولا رو میگیرن از من، عریفای قومو صدا کنیم بیان. دو تا حربه خرج کرد. اینا مسائل بیرونیه، مسائل اجتماعیه. امروز میتونیم بهش بگیم از بعد رسانه پیروز شد. رسانه، مدیا، یعنی دروغ، دروغ دیگه، دروغ پردازی قوی داشته باشیم مدیا رسانه رو بردی. به عریف ها گفتش که اگر کسی از هر عریفه را کنار مسلم ابن عقیل ببینم، تمام عطایا پول اون عریفه رو قطع میکنم. دست گذاشت روم نبز، پول دنیاش. دو، اگر هر مردی از هر عریفه را کنار مسلم ابن عقیل رؤیت کنم، زنان آن قبیله و عشیره را به کنیزی میگیرم، به اصحاب 30000 نفره یزید که دارن میان میدم. فکر میکنم 2-3 ساعت همه رو پاچوند. خاله ها اومدن خواهرزاده ها رو بردن، عمه ها اومدن برادرزاده ها رو بردن. بیا برو بچه، میکشید میبرد، میگه تو اینجا باشی من کنیز میشم، بیا برو. حربه ای که استفاده کرده اسمش چیست؟ ترس. ما بنا داریم تاریخ رو واکاوی بکنیم، میخوایم داستان بگیم، در بیاریم ببینیم که این ابلیس با ابزارهایش چه میکند. پروردگار عالم هم که ابلیس را دشمن ما قرار داده است، در حق ما لطف کرده، چون میفهمد هو معکم اینما کن، خدا تو تیم ماست، یعنی ما تو تیم خداییم. خدا ما لطف کرده ابزارهای او رو در در قرآنش ابزارهای شیطان رو لو داده. ما مواجه نمیشیم با چیزی که نمیدونستیم مگه اینکه با قرآن قهر باشیم. میگه بنده من او اغواگری میکند، آیه داره. بنده من او تزیین میکند، آیه داره. بنده من او خوف ایجاد میکند، آیه داره. بنده من او تلبیس میکند، آیه داره. ابزارها و روشهای شیطان رو اومده رونمایی کرده که تو مواجه میشی با این موضوع. خداوند متعال مؤمنین را که امتحان میکند، البلاء للظالم ادب و للمؤمن امتحان. برای ظالم بلا میاد ادب بشه، برای مؤمن بلا میاد امتحان بشه. ابتلاعاتی که خودش مقدر میکنه رو هم بیان کرده در قرآن. تو مواجه میشی با این ابتلاعات. در یه آیه میفرماید که هو الذی خلق الموت والحیات، او کسی است که موت و حیات را آفریده است، که شاید میشد اینجور بیان بشه که هو الذی خلق الحیات والموت، چون اول حیات به ما داده بعد موت رو قرار داده. مفسرین میگن انقدر موت مهمه که اول میگه ببین مرگ گذاشتم که حیات، یعنی حیات موت دار بهت دادم، سوء تفاهم با مرگ برات ایجاد نشه ها. خب دادی که چی؟ ما بیایم یه بهره ای از وجود جسمانی ببریم در این دنیا برای چی؟ به صراحت میفهمه لیبلو وکم، برای اینکه باید بلا ببینی، مبتلا بشوی، آزمایش بشوی. بعد من دنبال خوشگذرانی هم توی این بستر، هی بعد از این روشونم بگه بابا اینجا قرار نیست تو عیش کنی، تو کیف کنی، تو لیبلو کم، این بستر بستر ابتلاعات توه. آخه به چه درد میخوره؟ ایوکم احسن و عملا لیبلو، تو ریاکشن میدی احسن عمل، من بلا میدم ببینم ریخت قیافت چجوری میشه احسن و عملا. در یه آیه برای مکمل این آیه میفرماند که ولنبلون نکم به شیئن، از این آیه واسه کربلا و شام، تا شام اسارته. ولنبلون نکم به شیئن، به تحقیق قطعا و قطعا مبتلا خواهید شد، بلا خواهید دید با چیزهایی. میشه بگی که ما آمادگی پیدا کنیم؟ بله میگم بهت. من الخوف اولیش، هم اولویت دارد هم اولویت دارد. ما اگر بدونیم این خوف چقدر مهمه و اگر سرمایه کنیم و این خوف رو در وجودمون نابود بکنیم، خیلی چیزا حل میشه. من الخوف، ترس، والجوع، گرسنگی، و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات، نقص به اموال و نقص به انفس و جون دادن و شهید شدن و جانباز شدن و از دست دادن مال و اموال رو بعد از خوف بیان میکنه. خوف جهان شموله، همه رو میگیره. در این ابتلاعات این مدلی کی پیروزه؟ میفرماید بشر صابرین، اونی پیروزه که صبر در شاکله اش ایجاد شده، صابره. صابر چه آدمیه؟ آیه بعدیش الذین اذا اصابتهم مصیبه، کسانی که وقتی مصیبت بهشون اصابت میکنه همون به بسم الله میگه قالو انا لله و انا الیه راجعون. چند سال قبل یک ابتلایی کل جهان و همه ماها رو مبتلا کرد به نام یک ویروس منحوس کرونا. درسایی که ازش گرفتیم چی بوده؟ درد و اگه ازش درس نگیریم تکرار میشه ها. اصلا این ابتلا رو الان بخوایم بریزیم توی این دستبندی ابتلاعاتی که خدا بیان میکنه کجا میریزیمش؟ اصلا ابتلاعش مریضی نبود. این نکنه یه مریضی اومد با مریضی ما رو امتحان، مریضی نبود. ابتلاعش ترس از مرگ بود، ابتلاع خوفه. گفتن 102 کشته میده. اوه 102 چیزی نیست ها، 100 نفر 2 نفر فقط، گفتن 102 کشته میده. رسانه های داخلی و خارجی هم مانو امروز انقدر نفر گرفتن، انقدر نفرشون مردن، انقدر نفر مردن، انقدر نفر دارن میمیرن. میرفت تا یه کشور دیگه با فلاکت، یه رفیقی داشتم رفته بود یه دونه این واکسنای مثلا متفاوت غربی زده بود با خرج کرد و اینا، با یه ذوقی اومد پیش من گفت بگو چی شده. گفتم چی شده؟ گفت دیگه نمیمیرم. من خیلی کنجکاو خوشم اومد، نمیمیرم یه چیز خوبیه. گفتم چی جوری؟ گفت مثلا واکسن چیشی چیشی رو زدم. گفتم خب اگه اون خیلی خوب باشه تو بهترین شرایط دیگه نمیگیری، و اینه نمیمیرم نداریم دیگه، نمیگیری اونو، و اینه بخواد بمیری که آنفاکتوس قلبی رکوردش خیلی بیشتر از این ویروسه، این نصف اون حسش ریخت، اصلا حالش خراب شد که با ما دوسته. رفت و یه چند روز گذشت، یه سری از این مشاهیر، حالا بازیگر، فوتبالیست که سر صدا میکرد، اینا بودن که از همین خوبه زده بودن، اینا گرفتن. بهش گفتم مثل این که اینم زده باشی نمیگیری هم درست نیست، میگیری. بعد اینا بعضی هاشون هم مردن. یعنی اصلا از اون ابتلایی که علامه مجلسی در خونه شو میزنه میگیم آقا ولنبلون لکم بشیء من الخوف، و بر ما یه ذره تفسیر روایی چی داری برامون؟ میگه اول مصادیق روایت رو بیان میکنه، الخوف من الموت عند الجهاد، ترس از مرگ، چون این انسان اصلا دوست نداره بمیره، به معنای نابود شدن. جناب حضرت آدم رو وقتی آفرید فرمود که و کلا منها رقدا حیث شئتما، برید دوتایی هر چقدر میخواید تناول کنید، از هر جا هر کاری میخواید بکنید. ولا تقربا، فقط دور از دباز حاضه شجره، از این که یه دونه نشو. ممنوعیت و محدودیت در آن زمان به یه چیز بود، شیطان یه تکلیف داشت که اونو دستشو به این برسونه، چیز دیگه‌ای ممنوع نبود که بخواد از اونجا سقوط ایجاد کنه، از اینجا سقوط کنه، از اونجا اونو نگاه کنه. همین یه دونه رو نباید انجام میداد. شیطان هم گفت خب باشه، من بناس اقواگری کنم، تزیین کنم، تلبیس کنم، یه سری ابزارها دارم، تو هم بهش میگی، من ببین چیکار میکنم. شیطان چیکار کرد که از تا آدم هرس به آن درخت یراش ایجاد شد؟ مثلا گفت این میوه‌اش خیلی ترشه، اصلا تو نمیدونی، بیا بریم این شیرینه رو خوردی، اون مثلا خیلی شیرین تره، مثلا این خیلی بز آب داره. مثلا چی باید بگه که این هرس در وجود خلیفت الله ایجاد بشه؟ گو هل ادلو که علا شجرت الخلد، اسم گذاشت روش. میدونی این چیه که میگه نرو سمتش؟ چیه؟ گو شجره خلد، جاودانگی، میوشو بخوری از بین نمیری، ماندگار میشی. گفت نه بابا، انقدر این انسان جاودانگی رو دوست داره، انقدر این انسان از بین رفتن را متنفر است، تموم شدن و بدش میاد، دوست نداره تموم شه. شیطان یه کار کرده، من جنبندی رو امشب انجام بدم. شیطان یه کار کرده، میاد مرگ رو نامگذاری میکنه، لباس تنش میکنه، تغییر وضعیت، تغییر ذائقه در وجود من ایجاد میکنه. این بازی رو که حالا میخوایم بریم توش تحلیلش کنیم، ایجاد هم در وجود من دستکاری میکنه، دستگاه محاسباتی ذهن من را با اقواگری تغییر میدهد و قلب من را که تصمیم گیر است محاصره میکند و مرگ را اتمام زندگانی این انسان تلقی میکند، همه را به سقوط میکشونه. هر جای تاریخ رو اینطور نگاه بکن، یا اقواگری میکنه محاسبات ذهن رو، در دو جا میگه لاقویان نهم، من ببین چیکار میکنم، یا محاصره میکنه قلبش رو، نمیتونه آزادانه این قلب تصمیم بگیره، باید نیروی عمل متوجه ابزارش بشه. یا میاد یه انسان 80 ساله میسازه که تو همین این دنیا تو بمیری تموم میشی، یا منم از مرگ هی فرار. من میدانم که اگر به یاری تو بیایم همان اول امر باید جانم را تسلیم کنم، اما نفسم بر این موضوع رضا نیست. چرا رضا نیست؟ جانتو میخوای تسلیم کی بکنی؟ کجا بس؟ اوه دارن میزنن، خب بزنن دیگه. آقا اگه بزنن میمیریم، خب بمیریم، خب بمیریم دیگه رو بیا اینجا حل، میگاد اینجا بشینیم تو این هیئت بمیریم دیگه رو حلش کنیم. در جنگ جمل در نهج البلاغه هست، اومد مقابل محمد حنفی علی ابن ابی طالب ایستاد، دید دهنش داره میلرزد ترس، پرچم دست او بود، دست گذاشت رو صورتش، گفت اعر الله جمجمتک، دندوناتو رو هم فشار بده، پاهاتو رو زمین بکوب، کنه و میخ تو زمین رفته، سفاستا اعر الله جمجمتک، جمجمتو به خدا آریه بده، به خدا بگو اومدم سرمو بدم. اینا بگن سر تو میزنیم، یکو بزن دیگه. یکی از این سردارهای شهیدمون یه مصاحبه ازش قبل‌تر کرده در اومد، بهش مثلا مجری میگه که خیلی تهدید میکنن شما رو میخوایم بزنیم، اون با یه ذوقی میگه من 40 سال قصد شهادت میکنم میام بزنه، خود چرا نمیاد بزنه؟ همه تدابیر رو انجام میده ها، شیعه سیاس، شیعه کیاست داره، شیعه اعدو لهم، همه رو هم هرچی داریم هم از همین آقا و همین آقایون داریم ها، اونو سر جا خودش، حال درونش. تا میگه میخوام بزنم، میگه خب بزن دیگه، من دارم میام بزنید و چرا من نمیزنی؟ اصلا اهل فرار نیست. اعر الله جمجمتک، میگه تهش میخواد چی بشه. اونی که در جمل علی ابن ابی طالب سرشو میگیره میگه بابا نترس نلرز، حسین ابن علی به کربلا رسیده یه خط براش نامه نوشته به برادرم محمد حنفیه و بعض بنی هاشم که به هر تدبیر و مصلحت و سنجشی موندید، اما بعد که ان الدنیا لم تکن و که ان الاخرت لم تزل، سنگار دنیایی نیست و هر آنچه هست و ماندگار است آخرت است. الان کجایی؟ عبیدالله ابن حر جوفی که پذیرش نکردی دعوت حسین ابن علی رو، الان کجایی؟ تا کجای دنیا رو فتح کرد؟ چند تا ساختمون ساختی؟ چند تا مرکب اضافه کردی؟ چقدر از عیش دنیا بهت رسید؟ الان کجا دفنی بیاییم بالا سرت؟ اصلا قبرت کجاست؟ زائرت کیه؟ اینایی که موندن کنار حسین ابن علی دفنن. میدونی که اون ذریح نماده دیگه، شما میریم زیارت، ما رو عبدان شهدا میریم زیارت، نامه دفنن. بعد اینایی که موندن یه زیارتنامه معصور دارن از حضرت صادق علیه السلام که امام زمان علیه السلام به زیارت اینها برون، این زیارتنامه جدش رو بخونه، به ابی انتم من پدر و مادرم به فدای شما یا انصار الحسین. ببین به کجا رسیده، معصوم باش چطور صحبت بکنه. اگر این توجه رو نداشته باشم، این واکاوی دست من نباشه، ابزارهای من باید بدونم در میدان مبارزه با جنود ابلیس او میخواد کجاها رو بزنه، او میخواد چی و هدف بگیره. من باید بدونم در میدان مبارزه، همین ما 12 روز جنگ رو مثلا چشیدیم، ماها که دست به ماشه نبودیم، پای موشک و پدافند، سهم ما تو پازل جنگ چی بود؟ اونی کسی ندونه داره گیج میخوره. سهم ما چی بود؟ مثلا آقا فرمودن که مردم مشت یا دست نیروهای مسلح را پر کردند یا پر کنند، ما چی جوری آخه؟ ما چی کار کنیم اونا مشتشون پر بشه؟ و جنگ یه تیکه نداره که، جنگ 1000 تیکه داره. مثلا ما میتونیم برای اونا دعا کنیم، ما میتونیم برای کسایی که مباشرت در جنگ دارن استغفار کنیم، بار اونا رو سبک کنیم. قرآن میگه کسی که به جهاد میره اگر اهل ایمان باشه، اگر در مراتب داره، اگر اهل ایمان و تقوا باشه، ملائکه خدا میان به کمکش. عیار ایمان او اگر در میدان جهاد بالا بره، ما میتونیم جامعه رو اصلاح کنیم. لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، از زمین و آسمون برکت نازل میشه اگر جامعه اهل ایمان و تقوا بشود. ما میتونیم با فریاد زدنمون مطالبه بکنیم. وقتی من فریاد میزنم، اونی که داره میجنگه میگه من الان اومدم تیر مرحله آخر این چند ده میلیون آدمی که گفتن بزن 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 و بزنم، من باید تو پازل جنگ سهم خودم رو کسب بکنم. همش مباشرت در مبارزه نیست. برای پیغمبر خودش آیه نازل کرد، ما رمیت از رمیت، تو تیر نزدی ای رسول جان زمانی که تیر میزدی. نفی رم یعنی تو پرتاب نکردی تیر رو، تو تمرین میکردی، تو دقت میکردی، تو تجهیز میکردی، تو چینش میکردی، تو تدبیر میکردی، دقیق مختصات زمان مکان همرم باید انجام بدی، برو جلو. درستم میزدی، درستم مینشست، آفرین پیروزم شدی، ولی ما رمیت از رمیت، تو تیر نزدی وقتی تیر میزدی، ولیکن الله رما، این خدا بود تیر رو هدف مینشون. سهم معنویت در جنگ اینه، بر عهده ما هست که تو سنگر نشستیم. سهم معنویت. گفتن آقا 2 روز قبل محرم سرا میگفتن که آخ آخ این آتش بس رو زد، الان دارن اینقدر هواپیماهاش دارن میان آهن میریزن، سرب میریزن، دارن پر میشن، باروت میریزن. تو باید بدونی دهه اول محرم شیعیان حسین ابن علی چجوری مشتشون پر میشه. عیار معنویت فردی و اجتماعی این جامعه انقدر بالا میره که هیچ کس جرأت رو در روی نداره. این لطف حضرت حجت بود بر این جامعه که روزه رو ما برگردون. شب اول ماه سفر، ساعت آخر است که دارا حلال کن. گریه های محرم لحاظ زمانی یه چند ساعتی، یه کسی میخواد پرونده محرم خودش رو خوش رنگ تر بکنه زمان داره. اما دیگه مصیبت، شما اهل روزه اید، مصیبت یعنی اوج قله مصیبت همین زمانیه که درش قرار گرفتیم. خود حضرت سجاد بیان کرد، گفت ما خاندان بنی هاشم برای شهادت آفریده شدیم. یعنی هر چقدر ما زخم بخوریم، تکه تکه بشیم، ریز ریز هم بشویم، این برای ما افتخاره که ما رو اینطور شهید بکنن. اون ملعون به زینب کبرا گفت دیدی خدا چطور برادرت رو ذلیل کرد؟ این خودش روزه است آقا، یعنی قد نمیگه قتیل کرد، ما کشتیمش. یعنی ما برنامه داشتیم که ذلیل کنیم توی گودال، وگرنه قتل یک مرد چند ساعت نباید طول بکشه. و هذا یومون تبرکت بهی بنو امیه، یعنی همین دیگه، نیزه دارها بیان نیزه هاشون رو باید متبرک بکنن. یعنی همه اون شمشیردارهایی که علی اکبر رو اونطور کشتن باید پاشون به گودال طول میکشه دیگه، باید پاشون به گودال باز بشه. یعنی اونایی که با سنگ قاسم ابن الحسن رو زدن باید همشون زیر بیرق عبدالله ابن حسن شب اوله. همه این روزه هایی که واسه گودال خوندن، اومد جلو ابن زیاد گفت نحنو رززن سعد بعد از زهر، ما ده نفر یه کاری کردیم تو این گودال. برای شما میگم، عشق به فرزند کریم دارید، عبدالله ابن حسن رو سینه حسین ابن علی بوده هرچی پیش اومده، خونش، گوشتش، وجودش ممزوج با سید الشهدا است. این آقای ما این بدن مطهر رو دفن کرده، زین العابدین مصیبت کم ندیده. یکی از سخت‌ترین مصیبت‌های امام سجاد همین دفن پدر است که آمد نگاه کرد، هی خواست یه کاری بکنه، نگاه کرد رفقا یه چی عرض بکنم، بالا سر علی اکبرش که رسید گفت یا فتیان بنی هاشم، جوانان بنی هاشم بیایید، عبای نبوی رو بیارید، بدن علی رو میخواییم جمع بکنیم و تشییع بکنیم. اینجا نگاه کرد دید کار به عبا جمع نمیشه. و بنی اسد برای من یه تیکه حسیر و بوریا بیارید، این بدن رو باید جمع کنیم. وقتی بدن مطهر پدر رو دفن کرد، روی قبر نوشت هاذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوه عطشانا. آقا خیلی مصیبت دیده بود، اما میگه امان از ورودی این شهر شام، اینها ما را از دروازه یهودی نشین گذر دادن. آقا میگه یه صبح تا شب طول کشید تا ما این خیابان و کوچه را گذر بکنیم، از روی پشت بام ها به سر ما خاکستر و زغال میریختن. همه یه دغدغه چند تا نقل داریم از خود زین العابدین تا حضرت سکینه، میگه فقط به این سهل گفت تو که صحابی جد ما هستی یه پولی به اینا بده، سرها را از این نوامیس ما جدا بکنن، مردم به سرها نظاره بکنن، به نوامیس رسول خدا نگاه نکنن. السلام علیک یا ابا عبدالله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام علي